أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یک مقدار از بحث جلسه قبل از اقسام مفرد باقی مونده که ابتدا این بحث رو تمامش میکنیم و سپس وارد مبحث جدید میشیم. داشتیم میگفتیم که اقسام مفرد سه قسم هست: کلمه، اسم و اداد. فرض شد که این همون تقسیمی است که در نحو شما خوندید که کلمه تقسیم میشد به اسم و فعل و حرف، اون تا اینجا یه مقدار تعبیر فقط تفاوت کرده، به جای فعل کلمه گفته شده و به جای حرف اداد. فعل یا کلمه رو توضیح دادیم، باقی موند اسم و حرف. خب اسم رو میفرمایند که لفظ مفردی است که دلالت بر معنای مستقلی داره، از این جهت با فعل مشترکه که دلالت بر معنای مستقلی داره، اما از این جهت با فعل یا به اصطلاح اینجا کلمه تفاوت داره که دلالت بر نسبت تام زمانی نداره، هیئتی نداره که دلالت بر نسبت تام زمانی داشته باشه. توجه دارید که این دلالت بر نسبت تام زمانی در افعال به واسطه اون هیئتشون بود دیگه، یعنی هیئت ضربه، شکل ضربه، این قالب که قالب فرض بفرمایید فعل هست، دلالت بر یک نسبت زمانی خاصی داشت. قالب یفعل او دلالت بر نسبت زمانی دیگری داشت. در اسم چنین هیئتی وجود نداره که دلالت بر نسبت زمانی بخواد داشته باشه. بله، البته ما مواردی داریم مثل اسم فاعل و اسم مفعول که در بالا هم اشاره‌ای بهش شد که اینها به هر حال جزء اسما محسوب میشن، منتها اینها هم اگر دلالتی بر نسبت زمانی دارن نسبت تام زمانی نیست، مثل فعل نیستش که برای یک نسبت زمانی مشخص و تمامی دلالت داشته باشن. الاسم و هو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل في نفسه غير مشتمل على هيئه كلمه تدل على نسبت تامه زمانیه. لفظ مفردی است که دال بر معنای مستقل في نفسه هست، اما مشتمل بر هیئت کلمه نیست که دلالت بر نسبت تام زمانی داشته باشه، مثل محمد، کاتب، همه اسمایی که به هر حال ما باهاش سر و کار داریم. نعم قد یشتمل علی هیئت تدل علی نسبت ناقصه. بله گاهی مشتمل بر هیئتی هست، اما هیئتی که دلالت بر نسبت ناقص زمانی داره، مثل اسم فاعل و مفعول و اسم زمان و امثال اینها. قسم سوم مفرد اداد هست یا همون حرف نحوی. خب حرف هم میدونید که اصلا دلالت بر معنای مستقلی نداره، هم با اسم و هم با فعل کاملا فرق داره. اسم و فعل در این مشترک بودن که دلالت بر معنای مستقلی داشتن، اما حرف دیگه همین معنای مستقل رو هم نداره، بلکه تنها دلالت بر نسبت ما بین دو طرف میکنه. کار اداد یا حرف اینه که دو اسم یا یک اسم و فعل به هر حال دو طرفی که خودشون معانی مستقلی دارن، اینها رو به همدیگه ربطشون میده. این فقط نقش رابط رو بازی میکنه، اما خودش معنای مستقلی نداره و البته توجه دارید که چرا معنای مستقلی نمیتونه داشته باشه، چون خودمون داریم میگیم که میخواد رابط ما بین دو معنای مستقل باشه. خب اگه قرار بود خود این حرف هم یه معنای مستقل سومی میداشت، خب این نمیتونست دیگه رابط باشه، این بایستی خودش معنای مستقلی نداشته باشه تا بتونه دو لفظی که معنای مستقل دارند و خودشون فی حد نفسه مستقل از هم دیگن. این حرف هست که میاد این دوتا معنای مستقل رو به هم دیگه ربطشون میده. خب اگه قرار بود این خودش هم یه معنای مستقل سومین بود، یکی میشد در کنار اون دوتا و نمیتونست نقش رابط رو بازی بکنه. یعنی اگر دقت بکنید در معنای ربط، در معنای اون عرض به حضورش ما لفظی که میخواد نقش رابط رو داشته باشه، اگر دقت بکنید متوجه میشید که اصلا نمیتونه معنای مستقل داشته باشه، چون میخواد رابط باشه. الاداد و هی الحرف به اصطلاح نهاد، همون حرف نحویه. هو یدل علی نسبت بین طرفین مثل فی الدالت علی نسبت ظرفیه، دلالت میکند بر نسبتی ما بین طرفین، طرفین رو به همدیگه ربطشون میده، مثل فی که دلالت بر نسبت ظرفیت میکنه. و نسبت رو دائما غیر مستقلتن فی نفسها لأنها لا تتحقق الا به طرفی ها، نسبت دائما خودش فی حد نفس مستقل دیگه نیست، معنای غیر مستقلی هست. چرا؟ چون نسبت تحقق پیدا نمیکنه مگر با طرفین خودش، بنابراین خودش فی حد نفس معنای مستقلی نداره. وقتی طرفین باشن معنا پیدا میکنه، اینها رو به هم دیگه ربطشون میده. فالعداتو تعرف و به انها اللفظ المفرد و دار علا معنا غیر مستقل فی نفسه، میشه عدات رو اینجور تعریف کرد که لفظ مفردی است که دلالت بر معنای غیر مستقل فی نفسه داره، حرف خودش فی نفسه معنای مستقل نداره. ملاحظتو، در اینجا در ملاحظه اشاره میکنن به افعال ناقصه. خب شما در نحو خوندید که بعضی از افعال داریم که مثل کانه و ساره و ملحقاتشون که اینها در اونجا بهشون گفته میشد افعال ناقصه، این در نحو اینها رو جزو افعال محسوبش میکردیم. میفرمان که اینها رو ما در اینجا جزو ادوات، جزو حروف محسوبشون میکنیم، جزو افعال محسوب نمیشن، چون باز هم اگر دقت کنیم اینا معنای مستقل فی نفسه ندارن. کانه برای در حقیقت ارتباط دادن اسم و خبر خودش هست، این افعال ناقصه نقشی که دارن نقششون مثل شبیه حروف مشبهه، حروف مشبهی به فعل هست که اونا هم حرفن دیگه، مثل ان و ان، کارشون رب دادن اسم و خبرشونه. خب افعال ناقصه هم همین کار انجام میدن، لذا معنای مستقلی ندارن، لذا میشه جز به ادوات محسوبشون کرد. الافعال ناقصه مثل کانه و اخواتها فی عرف المنطقیین علی التحقیق تدخل فی الادوات لأنها لا تدل على معنى مستقل في نفسه بل انما تدل على نسبت زمانیت فقط. اینها در عرف منطقیین بنابر قول به تحقیق داخل در ادوات و حروفند. چرا؟ چون دلالت بر معنای مستقل في نفسه ای ندارن، بلکه فقط دلالت بر یک نسبت زمانی دارن. بله بر یک زمان دلالت میکنن، کانه با یکونو فرق داره، اما معنای مستقلی ندارن، فقط میان اسم و خبرشون رو به همدیگه ربط میدن. و از این جهت مثل حروف میمونن. و فی عرف النهات معدودتون من الافعال، در نحو البته اینا جز به افعال محسوب میشن. و بعض مناطق یسمی هل کلمات الوجودیه، بعضی هم به اینها میگن کلمات وجودی که دلالت بر وجود و تحقق دارن. خب تا به اینجا مبحث الفاظ تموم شد. گفتیم که منطق در چند باب تدوین شده این کتاب. تا اینجا بحث الفاظش تموم شد. اگر یادتون باشه صفحه هشت همین کتاب، اون جایی که تقسیم بندی میکردن مباحثی که در منطق خونده میشه، گفتن ما در سه جزء که هر جزئی خودش چند باب داره این مباحث رو خواهیم خوند. جزء اول که در حقیقت یه سری بحث های مقدماتی هم درش هست، خودش سه باب داشت. باب اولش که مباحث الفاظ بود تا اینجا تمام شد، که در آغاز مباحث الفاظ گفتیم چرا بحث الفاظ مطرح میشه، با اون که منطقی کاری به لفظ نداره، کار به معنا داره. و بعد هم یه سری مباحثی که مربوط به الفاظ بود که عمدش در حقیقت چند تقسیم بندی بود که ما در مورد الفاظ داشتیم. بعد از بحث دلالت، یعنی یه بحث دلالت بود و یکی هم بحث تقسیماتی که الفاظ دارن. سه تقسیم بندی رو در الفاظ خوندیم. یه تقسیم بندی تقسیم لفظ به حسب معانی متعدد یا معنای واحد بود، یه تقسیم لفظ در ارتباط با لفظ یا الفاظ دیگه بود، و یه تقسیم هم به طور مطلق تقسیم میکردیم که همین مفرد و مرکب بود. یه بحث دلالت هم داشتیم. مباحث الفاظ در اینجا تمام شد. از اینجا وارد باب دوم میشیم که مباحث کلی هست و البته بحث بسیار مهمی هم هست و کاملا بایستی بهش توجه کرد، که چون نقشه محوری داره برای مباحث آینده. بس از اینجا شروع میشه که ما میخوایم ببینیم که انسان از بعد به تولد خودش با چه مفاهیمی سر و کار داره و مفاهیمی به نام مفاهیم کلی چه مفاهیمی هستند و از چه موقعی برای انسان پیدا میشن. اگر خاطر شما باشه در آغاز بحث منطق، در اونجایی که مراحل علم رو ذکر می کردند، اشاره ای به همین بحث شد. در اونجا گفتیم که انسان وقتی متولد میشه در آغاز ذهنش خالی هست و اولین مفاهیمی که در ذهنش نقش می‌بنده مفاهیم و ادراکات حسی هست و بعد از اون به ترتیب ادراکات خیالی و مدرکات عقلی بود که برای انسان حاصل می‌شدند. خب حالا در همین مدرکات انسان مجدداً مروری میکنیم و میخوایم ببینیم که مفاهیم کلی چه مفاهیمی هستن و از کجا پیدا میشن. ببینید، در همونجا عرض شد که کودک یا فرزند انسان اولین ادراکاتی که داره در حقیقت محسوساتی است که در اطرافش وجود دارن. به عنوان مثال کودک ابتدا مفاهیمی رو مثل مفهوم پدر خودش، مادر خودش، اینها رو درک میکنه. خب ما به این مفاهیم میگیم مفهوم جزئی. یعنی چه جزئی؟ یعنی مفهومی است که فقط بر یک فرد میتونه صادق باشه، بر بیش از یک فرد نمیتونه صدق بکنه. به این جور مفاهیم ما میگیم مفاهیم جزئی، مفهومی که صدقش بر بیش از یک فرد ممتنعه. یعنی یه فرد بیشتر نداره. همه مفاهیم محسوسی که انسان درک میکنه همین خصوصیت رو دارن. همه آنچه که شما با حواس خودتون درک میکنید، همه اینها جزئی هستند، یعنی بر بیش از یک فرد دلالت ندارن. چطور؟ شما با چشم خودتون افراد انسان رو میبینید، حسن، حسین، علی. خب اینا هر کدوم از این مفاهیم، مفهوم حسن، مفهوم حسین، مفهوم علی که شما درک میکنید، هر کدوم از این مفاهیم فقط بر یک فرد صادقه. شما با چشم خودتون اشیاء رو میبینید، اشیائی هم که میبینید باز یک شیء مشخص هست. شما در مقابل خودتون یک میز مشخص میبینید، یک صندلی مشخص میبینید، دیوار مشخص میبینید، در و پنجره مشخصی رو میبینید. همه اینها جزئی هستن. یعنی چه؟ یعنی این که شما وقتی که میگید این میز، من این میز رو میبینم، مفهوم این میز فقط بر همین میز صادقه، مفهوم این خانه بر همین خونه فقط صادقه. این خونه یعنی همین خونه، این دیگه دو تا مصداق نداره، فقط یه فرد بر یک فرد صادقه. دقیقا شبیه همون مفهوم انسان مشخصی که مثلا شما با اسم صداش میزنید. شما وقتی که میگید حسن، یه فرد مشخص در نظر شماست و این حسن که شما میگید فقط بر همون صادقه، یعنی تنها بر یک فرد، بر یک مصداق صادق هست. خب ما به این چنین مفاهیمی میگیم مفاهیم جزئی. اگر دقت بکنید میبینید که تقریباً مفاهیمی که ما از طریق حواس خودمون ادراک میکنیم همشون این خصوصیت رو دارن، همشون جزئی هن. به عبارت دیگه شما از طریق حواس خودتون فقط مفاهیم جزئی رو ادراک میکنید، چه از طریق بینایی، چه از طریق شنوایی. شما با گوش خودتون صدای خاصی رو میشنوید، صدایی که فقط بر یک مورد قابل تطبیق هست، صدای فرد مشخصی رو. از طریق لامسه شیء مشخصی رو لمس میکنید. همه اینها جزئیه، همه اینها تنها بر یک مصداق قابل تطبیق هست. اما مفاهیمی که انسان درک میکنه محدود به همین ها نمیمونه. یعنی چه؟ یعنی بعد که انسان رشد میکنه و عقل شکوفا میشه، یه سری مفاهیم دیگری هم او میتونه ادراک بکنه. مثلا الان بنده وقتی برای شما مثال بزنم بگم که مفهوم انسان، شما این مفهوم رو درک میکنید. خب حالا شما به من بگید مفهوم انسان آیا فرق داره با مفهوم حسن و حسین یا فرق نداره؟ خب بگید فرق داره. فرقش در چیه؟ فرقش در اینه که حسن و حسین برای یه فرد مشخصی دلالت میکرد، اما انسان دیگه گویا اینطور نیست، بر یک فرد مشخص دلالت نداره. هر شخصی، هر فردی از افراد انسان میتونه مصداق این مفهوم باشه. یا در همون مثال کودکی که عرض میکردیم، خب کودک در ابتدا پدر خودش رو، مادر خودش رو که فرض کنید یه فرد مشخصی دیگه، یه اسم مشخصی داره، این رو درک میکنه، درست؟ اما بعد که بزرگتر میشه میتونه مفهوم پدر رو، نه پدر من، پدر رو به طور کلی، مفهوم مادر رو به طور کلی درک بکنه. در وصف مقام مادر شعر بنویسه. خب مفهوم کلی مادر با این مادر مشخص که مادر من یا مادر فلانی باشه فرق میکنه. به چنین مفاهیمی که بعداً برای انسان حاصل میشه ما به اینها میگیم مفاهیم کلی. خب مفهوم کلی چطوریه؟ مفهوم کلی خصوصیتش اینه که میتونه بر بیش از یک فرد هم صادق باشه، میتونه بیش از یک مصداق هم داشته باشه. پس بنابراین میتونیم بگیم که ما دو دسته مفاهیم داریم، مفاهیم جزئی و مفاهیم کلی. مفهوم جزئی مفهومی است که بر بیش از یک فرد صدق نمی کنه، ممتنع صدقش، و مفهوم کلی مفهومی است که بر بیش از یک فرد میتونه صادق باشه، ممتنع نیست که بر بیش از یک فرد صدق بکنه. خب این خود تعریف این دو مفهوم بود، این دو دسته مفاهیم بود که برای انسان حاصل میشه. در اینجا یک بحث دیگری هم مطرح هست و اون اینی که حالا این مفهوم کلی از کجا پیدا شد؟ چطور انسان تونست یه همچین مفاهیمی رو درک بکنه؟ در اینجا اینجور توضیح میدن، میفرمان که خب انسان اولین مفاهیمی که درک میکنه که همون مفاهیم جزئیه، مثلا همین افراد انسان که درک میکنه، حسن، حسین، علی. خب بعد اینها رو با همدیگه مقایسه شون میکنه، میبینه که اینها در یه امری مشترکن با هم دیگه. میبینه که همه این افراد در یک خصوصیتی، در یک وصفی با هم دیگه مشترکن. یه اختلافاتی با هم دارن اما یه امر مشترکی هم با هم دارن. میبینه مثلا حسن و حسین و علی، اینا همشون یک خصوصیات مشترکی دارن که فرض کنید که در اشیا دیگه این خصوصیات نیست، در گیاهان این خصوصیات نیست. البته اینا با هم یه تفاوتهایی هم دارن، هر کدومشون یه قدی داره، یه اندازهی داره، یه شکلی داره، یه رنگی داره، اما در این حال که این اختلافات رو دارن از جهاتی شبیه هم هستن که این شباهت ها دیگه ما بین اینها و گیاهان نیست، ما بین اینها و فرض کنید که جانداران دیگری مثل حیوانات، این شباهت نیست. از اینجاست که میاد از این صفت مشترکی که در همه اینها هست یه مفهومی رو انتزاع میکنه، یه مفهومی که بر همه این موارد صادقه. میگه مثلا انسان، حسن و حسین و علی و بکر و عمرو، همه اینها رو میبینه، میبینه در یه چیز مشترکن، از این مشترکاتشون یه مفهوم واحد انتزاع میکنه به عنوان انسان. و به همین خاطر هم هست که شما وقتی من میگم انسان، شما حرف منو متوجه میشید، میفهمید، با اون که انسان دیگه مثل علی یه فرد مشخص نیست. اما چون شما هم قدرت این رو دارید که از افراد انسان مفهوم انسان رو انتزاع بکنید، لذا شما این مفهوم رو درکش میکنید. خب پس چطور شد؟ پس بنابراین با دیدن جزئیات متعدد و انتزاع اون وصف مشترکی که میان اینها وجود داشت، انسان تونست یه مفهوم جدیدی رو پیدا بکنه که ما به این مفهوم میگیم مفهوم کلی، مفهومیه که بر بیش از یک فرد صادقه. پس بنابراین این نحوه پیدایش مفهوم کلیست. خب این اجمالاً یه توضیح بسیار مختصری بود راجع به اصل مفهوم کلی و جزئی و اینکه از کجا مفهوم کلی پیدا شد. عرض کردیم بحث مفاهیم جزئی و کلی از مباحث مهم هست، یعنی اساس بحث کلیات، مباحث کلی. و دلیلش هم اینه که ما کلن در قالب علوم با مفاهیم کلی سر و کار داریم و به خصوص در منطق که محور بحث ما هم همین کلیات، مفاهیم کلیه، و بنابراین بایستی در ابتدا شناخت درستی از این مفاهیم پیدا کنیم. خب ما این قسمت رو تطبیقش میکنیم تا بعد به تکمیلهی در بحث جزئی و کلی برسیم. الباب الثانی مباحث الکلی، الکلی و الجزئی. یدرک الانسان مفهوم الموجودات التي يحس بها مثل محمد هذا الكتاب و اذا تأملها يجد كل واحد منها لا ينطبق على فرد آخر و هذا هو المفهوم الجزئی و يصح تعريفه بانه المفهوم الذي يمتنع صدقه على اكثر من واحد. انسان مفهوم موجوداتی رو که احساس میکنه درک میکنه، مثل محمد، این کتاب. دقت بکنید در مثال که یکیش مثال به محمد زدن که اسم شخصه، خب این جزئیه. مثال بعدی گفتن این کتاب، نگفتن کتاب، چون اگر بگن کتاب کلی میشه دیگه، چون کتاب بر هر کتابی صادقه. اما شما وقتی میگید این کتاب، این کتاب فقط بر همین کتابی که جلوتون هست، همین کتابی که بهش اشاره میکنید، بر همین فقط صادق هست. لذا دقت بکنید که چرا این ضمیر اشاره رو آوردن، گفتن هازل کتاب، برای اینکه جزئی بشه. اما اگر ما بگیم کتاب، دیگه کتاب جزئی نیست، کتاب میشه کلی. اگر شما بگید که فرض کنید که این میز، این میشه جزئی، چون این میز مشخصیه که شما میبینیدش یا لمسش میکنید. اما اگر گفتید میز، این میشه باز دوباره کلی، مثل اسم یک شخص که میگید محمد این جزئیه، اما اگه گفتید انسان دیگه این جزئی نیست. خب و اذا تعملها یجد کل واحد منها لا ينطبق على فرد آخر. وقتی کمی تأمل میکنه در اینها میابه که هر کدوم از این مفاهیم بر فرد دیگری قابل انطباق نیست، یعنی جز بر همون فردی که موجود هست و شما محسوس شما هست، چون داریم میگیم موجوداتی رو که احساس میکنه، یعنی یه موجود مشخصیه، یه فرد مشخصیه، جز بر همون فرد مشخصی که محسوس شما هست دیگه بر غیر اون صادق نیست. شما وقتی میگید این کتاب، مفهوم این کتاب دیگه بر کتاب دیگری قابل تطبیق نیست، چون این چنینه که لا ينطبق على فرد آخر، این میشه جزئی و هاذا هو المفهوم الجزئی، این همون مفهوم جزئیه و صحیح هست تعریفش به این که مفهومی است که یمتن و صدقه علی اکثر من واحد، مفهومی است که صدق آن بر بیش از یک فرد ممتنعه، نمیتونه بر بیش از یک فرد صادق باشه. ثم ان الانسان اذا راى جزئیات متعدده و قاس بعضها الی بعض فوجدها تشترک فی صفت واحده انتزع منها صورت مفهوم شامل ینطبق علی کل واحد منها. حالا وقتی که انسان جزئیات متعددی رو میبینه، مشاهده میکنه، همونطور که عرض کردیم مثلا افراد متعددی رو میبینه و اینها رو با همدیگه مقایسه میکنه، میسنجه، قاس بعضها الی بعض و میبینه که همه اینها در یک صفت واحدی مشترک هستند، از اینها یک مفهوم عامی رو انتزاع میکنه، مفهوم عامی که شامل و منطبق بر هر کدوم از اینها هست. این مفهوم عام به هذا المفهوم شامل هو المفهوم کلی، این مفهومی که بر همه این افراد صادقه این مفهوم کلیه. عرض کردیم مثلا محمد و علی و حسن و حسین و همه اینها رو میبینه، میبینی که از همه اینها یه مفهوم میتونه انتزاع بکنه، مفهوم انسان، این میشه کلی. و یصح تعریفه به انه المفهوم الذی لا یمتنع صدقه علی اکثر من واحد، برخلاف جزئی که گفتیم ممتنع صدقش بر بیش از یک فرد، در اینجا میگیم مفهومی است که بر بیش از یک فرد ممتنع نیست که صادق باشه، مثل انسان، مثل حیوان، مثل هر مفهومی که شما محدودش نکنید. همون بالا گفتیم اگه شما به جای این کتاب بگید کتاب، این میشه کلی، اگه بگید سیب، این میشه کلی، بگید سنگ، این میشه کلی، چون مشخصش نکردید، این سیب مشخص، این کتاب مشخص. خب در اینجا تکمله ای رو برای تعریف جزئی و کلی ذکر میکنم. اولین نکته ای که در اینجا توضیح میدن اینه که خب ما گفتیم که کلی مفهومی است که بر بیش از یک فرد صادقه. خب حالا یه سوال اینجا مطرح میشه، آیا حتما این افرادی که میگیم کلی بر بیش از یک فرد صادقه، یعنی بر افرادی صادقه، آیا این افراد حتما بایستی بالفعل موجود باشن یا نه؟ یه کلی میتونه یه فرد بیشتر نداشته باشه، یا حتی میتونه فرد اصلا نداشته باشه. میفرمان که لازم نیست که افراد و مصادیق یک مفهوم کلی بالفعل موجود باشند. ما در تعریف کلی میگیم که صحیح هست که بر بیش از یک فرد صادق باشه، اما لزوماً اینطور نیست که اون افراد افراد محققی باشن، افراد موجودی باشن، بلکه ممکنه گاهی اصلا هیچ فردی هم این مفهوم نداشته باشه، کما اینکه ممکنه یه فرد بیشتر نداشته باشه. دقت بکنید نکتش کجاست. ببینید، ما میگیم مفهوم کلی مفهومیه که قابلیت این رو داره که بر بیش از یک فرد صادق باشه. ببینید قابلیت رو داریم میگیم، این استعداد و قابلیت صدق بر بیش از یک فرد رو داره، اما لزوماً نمیخوام بگیم که حتما افرادی هم محققاً در خارج براش هست. ممکنه یه فرد بیشتر نداشته باشه، ممکنه اصلا فردی در خارج نداشته باشه، اما این قابلیت رو داره. یعنی اگر میخواست بر افرادی صادق باشه میتونست بر بیش از یک فرد صادق باشه. پس دقت بکنید که ما در تعریف کلی وقتی میگیم که صدقش بر بیش از یک فرد ممتنع نیست، لزوماً به این معنا نیست که فردش هم در خارج محقق هست. این اولین نکته است که در اینجا توضیح میدن. و از همینجا اشاره میکنن به این که به همین خاطر هست که در تعریف ما خوب یک کلمه اضافه بکنیم، کلمه ولو بالفرض. در تعریف کلی و جزئی خوب این کلمه رو اضافه بکنیم تا همین نکته رو برسونه. ما وقتی میگیم کلی مفهومی است که بر بیش از یک فرد صادقه، اضافه کنیم ولو بالفرض، یعنی ولو اینکه فرد محقق نداشته باشه اما میتونه داشته باشه، فرضی، فرد فرضی میتونه داشته باشه. و جزئی مفهومی که صدقش بر بیش از یک فرد ممتنع ولو فرضی، یعنی جزئی شما حتی براش بیش از یک فرد رو نمیتونید فرضم بکنید. شما وقتی میگید این کتاب، این دیگه نمیشه اصلا بیش از یک فرد صادق باشه ولو فرضی. تکملت و تعریف الجزئی و الکلی. لا یجب ان تکون افراد الکلی موجودتن فعلا، بل قد یمتنع وجود حتی فرد واحد واحد له، مثل مفهوم شریک الباری. و قد لا یوجد له الا فرد واحد و یمتنع وجود غیره، مثل مفهوم واجب الوجود لقیام البرهان على ذلك. ولكن العقل لا يمنع من فرض افراد لو وجدت لصدق عليها هذا المفهوم. واجب نیست که افراد کلی حتما بالفعل موجود باشند، وجود بالفعل داشته باشند، بلکه گاهی حتی وجود یک فرد هم برای یک مفهوم کلی امتناع داره. یعنی اصلا هیچ فرد محققی در خارج نداره، اما در این حال این مفهوم مفهوم کلیه. کلیه یعنی که میتونه بر بیش از یک فرد صادق باشه، یعنی عقل ما محال نمیبینه که این مفهوم بر بیش از یک فرد صادق باشه، ولو اینکه افراد محققی، افراد بالفعلی، افرادی که همین الان در خارج وجود داشته باشن نداره این مفهوم، اما عقل ما محال نمیبینه این رو. مثل چی؟ چه مفهومیه که کلی هم هست اما اصلا فرد در خارج نداره؟ میفرمان مثل مفهوم شریک باری. شریک الباری یعنی شریک خداوند. خب ما میگیم خداوند شریک نداره دیگه، شریک رو برای خدا ما معتقدینه و خداوند معتقدیم که خدا شریک نداره، خدا واحده. بنابراین مفهوم شریک خدا برای ما چیه؟ اصلا فرد نداره این مفهوم. درستی این مفهوم فرد نداره، اما خود مفهوم عبایی از این نداره که بر بیش از یک فرد صادق باشه. درسته ما به دلیل خارجی در واقع میدونیم که نداریم یه همچین موجودی، یه خدا بیشتر نداریم، لذا خدا شریک نداره، اینو دلیل برش داریم. اما اگر صرف نظر بکنیم از دلیل، خود این مفهوم که بهش نگاه میکنیم شریک خدا، خب میتونه بر بیش از یه فردم صادق باشه. البته بعد دلیل میاریم میگیم نه، اصلا همچین مفهومی در خارج مصداق نداره. این پس بنابراین مفهوم کلی که اصلا مصداق نداره، گاهی داره و ما فقط یه فرد داره، فقط لا یوجد له الا فرد واحد و یمتنع وجود غیره. مثل چی؟ مثل مفهوم واجب الوجود. خب شما میتونید که در بحث های عقاید، در بحث های فلسفی، خداوند در فلسفه به عنوان واجب الوجود نام برده میشه و اثبات میشه. شما وقتی که برهان امکان و وجوب رو میارید در استدلال، خب وجود واجب رو اثبات میکنید، واجب الوجود رو اثبات میکنید. خب مفهوم واجب الوجود کلی یا جزئیه؟ خب اگر بخواید از این جهت نگاه کنید بهش که واجب الوجود چند تا فرد در خارج داره، خب ما معتقدیم یه فرد بیشتر نداره، اما در این حال بهش نمیگیم جزئی. مفهوم واجب الوجود رو میگیم مفهوم کلیه. چرا؟ چون خود این مفهوم عبایی نداره از اینکه چند فرد داشته باشه. بله ما دلیل میاریم، برهان میاریم برای اینکه نه، در خارج جز یک وجودی که واجب باشه، وجودش به ذاته باشه، وجوب ذاتی داشته باشه، نداریم. اما اینو با برهان میفهمیم، اینو با دلیل میفهمیم. اگر این برهان و دلیل اقامه نشه، خود این مفهوم عبایی از این نداره که بر بیش از یک فرد صادق باشه. لذا میفرمان قد یوجد له، لا یوجد له الا فرد واحد، جز یک فرد نداره و ممتنع وجود غیره، مثل مفهوم واجب الوجود. لقیام البرهان علی ذلک، این لقیام البرهان رو شاهد میارم بر این که این مفهوم مفهوم کلی هست. دقت بکنید چطور شاهد شد. اگر که مفهوم واجب الوجود کلی نبود و جزئی بود، آیا توحید دلیل میخواست؟ اگر مفهوم واجب الوجود عرض به حضور شما که جزئی بود، دیگه ما بر توحید، بر وحدت خدا دلیل لازم نبود بیاریم. چرا؟ چون خود این مفهوم بر بیش از یک فرد صادق نبود. چرا شما در عقاید برای وحدت خداوند، برای اینکه خداوند ذات واحدی هست، دلیل میارید؟ چرا بعد از اینکه واجب الوجود رو اثبات کردید میگید این در اصل وجود واجب بود، اما برای توحید دلیل مجزا لازم هست؟ این از توحید اکتفا نمی کنه. این نشون میده واجب الوجود خودش مفهوم کلیه. اگر جزئی بود که توحید دلیل مجزا نمیخواست. لذا میفرمان لقیام البرهان علی ذلک، شما بر اینکه این مفهوم برای یک فرد فقط صادق هست، یه فرد بیشتر نداره، باید دلیل بیارید. پس معلوم میشه خود مفهوم مفهوم کلی بوده. خب توضیح دادن، گفتن که واجب نیست که افراد کلی موجود باشن بالفعل، بلکه گاهی ممکنه اصلا فرد نداشته باشه، گاهی هم فقط یه فرد داشته باشه. اما ولکن العقل لا یمنع من فرض افراده. درسته که اینجا فرد نداره یا یه فرد بیشتر نداره، اما عقل ما منعی نمیبینه از فرض افراد که لو وجدت لصدق علیه هذا المفهوم، که اگر چنین افرادی موجود بشن این مفهوم براشون صادقه. عقل ما محال نمیبینه. بله ما دلیل خارجی داریم که یه همچیزی تحقق نداره، اما محال فرضی نیست، نمیشه اینجور نیست که نشه فرضش کرد. میشه فرض کرد که این مفهوم بر بیش از یک فرد هم صادق باشه. ولو کان مفهوم واجب الوجود جزئی یا لما کانت حاجت الا برهان علی التوحید. این همون مطلبی که الان عرض کردم، اگر مفهوم واجب الوجود جزئی بود دیگه ما نیازی به برهان بر توحید نداشتیم، میگفتیم خب خود مفهوم واجب الوجود جزئیه، جزئی یعنی اینکه بر بیش از یکی صادق نیست، پس دیگه وحدت خداوند توحید هم اثبات میشد. اذن به مقتضا هذا البیان لابد من اضافه قید ولو بالفرض فی تعریف الجزئی والکلی. میفرمان بنابر این به مقتضای این بیان چاره ای نیست از این که ما یک قیدی در تعریف خودمون از جزئی و کلی اضافه کنیم و اون قید لو بالفرضه، بگیم که جزئی مفهومی است که ممتنع صدقش بر بیش از یکی ولو بالفرض، کلی مفهومی است که ممتنع نیست ولو بالفرض. فالجزئی مفهوم یمتنع صدقه علی کثیر ولو بالفرض، در کلی لا یمتنع ولو بالفرض. خب بعد از این که کلی و جزئی رو توضیح دادن، تنبیه رو ذکر میکنن که در حقیقت میخوان تطبیق بکنن مدلول اداد و کلمه و اسم رو بر مفاهیم جزئی و کلی. البته این چون توضیح مختصری میخواد، این قسمت رو برای جلسه بعد میذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.